پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 24 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2021 میلادیه. این 41 قسمت از
پادکست هفته.
بهتون درود میگم، من ایمان هستم، به همراه هرانوش میزبان شما هستیم در این 41 قسمت از پادکست هفت. همین ابتدای برنامه دوست دارم تشکر بکنم از همه شمایی که این پادکست و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید.
من هم خدمت همه شنونده های خوبمون درود میفرستم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در خدمتتون هستیم در این 45 دقیقه. ایمان، نمیدونم میدونی یا نه، ولی فردا 13 فوریه روز جهانی رادیو هستش.
100%، فکر کن که ندونم. حتی شوخی میکنم، نه واقعا رادیو برای من همیشه خونه بوده و فکر میکنم که این روز چقدر دوست داشتنی میتونه باشه.
و به قول فروغ تنها صداست که میماند.
دقیقاً. و یک جمله دیگه ای رو هم یه جای دیگه خوندم که رادیو تنها یک جعبه کوچیک نیست، بلکه یک دنیا و یک جهان فرهنگه.
چه زیبا.
و واقعاً هم همینطوره هرانوش. آره، فکر میکنم که اون همه اتفاق و اون همه قصه و اون همه حرف و ایده‌ای که از طریق این جعبه کوچیک به شنونده منتقل میشه ماندگاره و در ذهن و زندگی انسان‌ها باقی میمونه.
برنامه‌های صبح جمعه با شما، داستان شب و و از این برنامه‌ها ما خیلی خاطرات خوبی داریم.
دقیقاً. خوبه که اشاره بکنیم روز جهانی رادیو یک رویداد سالانه است که در 13 فوریه برگزار میشه و این روز توسط یونسکو نامگذاری شده.
خیلی جالبه که یونسکو حدس میزنه که حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان هنوز به رادیو یا بقیه وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداشته باشه و این دلیلی بوده بر اینکه یونسکو در سال 2012 با اختصاص یک روز جهانی به رادیو بر اهمیت این رسانه تاکید بکنه.
و اما موضوع برنامه امروز، ما قراره توی برنامه امروز راجع به تکنولوژی یا همون فناوری صحبت بکنیم. اینکه چه تأثیری در زندگی ما گذاشته و چه تأثیری خواهد گذاشت. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که تکنولوژی چقدر زندگی هامون رو تا این لحظه تغییر داده؟
و چه اثرات منفی و مثبتی روی زندگی ماها گذاشته؟
هرانوش، داشتم فکر میکردم که یکی از تأثیرات تکنولوژی قطعاً تغییری که در فضاهای آموزشی ایجاد کرده. زمان ما خب همه چیز خیلی ابتدایی تر بود، مثلا کلاس های مدارس فقط یه تخت سیاه یا نهایتاً یه وایت بورد داشت و بعدها کامپیوتر اضافه شد. الان که دیگه تکنولوژی اجازه میده که دانش آموز از خونه و از راه دور درس بخونن.
جالبه، خیلی عوض شده ها. آدم فکر میکنه متوجهش نیست که این تدریجی اینقدر میتونه فضا و دنیا رو عوض بکنه.
دوست دارم نظر تو رو بپرسم به عنوان یه مادر، کسی که حالا خودش یه تجربه متفاوتی از فضای آموزشی داشته و الان حالا بچه های خودت فکر میکنم با شرایطی که به وجود اومده با استفاده از این تکنولوژی تازه دارن درس میخونن، به نظرت چه تأثیر روی بچه ها گذاشته این تغییر شرایط؟
ایمان به نظرم میاد، یعنی اون چیزی که من دارم میبینم تو خونم اینه که بچه ها رو به سمت خودتکایی برده و سلف دیسپلینشون و همون خودتکاییشون رو بیشتر کرده. خودشون همه کاراشون رو میکنن، سر یه ساعتی خودشون پا میشن، برنامه هاشون رو دارن و این به نظرم خیلی رشد بزرگی بوده، حداقل برای بچه های من که این شکلی بوده و میدونن که تنها جایی که میتونن یاد بگیرن همین این لپتاپه و همین کامپیوتره و دیگه راه دیگه ای نیست و مجبورن که بشینن و گوش بکنن. اوایلش براشون سخت بود این همه ساعت زیاد متمرکز بشینن و حواسشون رو جمع بکنن، ولی الان میبینم که یعنی نرمال شده، عادت کردن به این مسئله.
چقدر خوب که این تجربه شخصی تو گفتی. فکر میکنم برای خیلی ها چنین تجربه های مشابهی وجود داره و فکر میکنم از خلال همین تجربه های مشابهه که تأثیر تکنولوژی بر زندگی انسان ها رو میشه فهمید و ارزیابی کرد.
بله دقیقاً.
خب اگه موافقی بریم با آذین ایقانی که اشاره میکنن روی خط منتظرمونه صحبت بکنیم.
بله بریم صحبت کنیم.
آذین ایقانی عزیز، خوشحالیم که امروز هم با ما هستی و ممنون که این وقت رو گذاشتی و با ما همراه شدی.
خیلی ممنونم ایمان جان، منم خوشحالم که با شما هستم دوباره.
آذین جون خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتم.
مرسی عزیزم، لطف داری.
آذین جون این هفته برای ما چه مطلبی رو آماده کردی؟
هرانوش جان، مطلب این هفته در مورد این هستش که در واقع دیسمبر سال 2020 مقارن بود با دهمین سال سلسله اتفاقاتی که در تونس افتاد و منجر به یه تغییر انقلابی در اون کشور شد. همینطور که مردم تونس به اون چه که از اون زمان تا حالا اتفاق افتاده و به دست اومده دارن فکر میکنن، تعامل میکنن، گفتگوهایی هم در سطح ملی بر آینده این کشور متمرکزه و بهایان این کشور هم برای ادای سهم خودشون در این گفتگوها اخیراً همزمان با روز حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی تعاریف جدید شهروندی یک جلسه برگزار کردن.
چه جالب.
خیلی هم عالی.
فکر میکنم البته منظورت از سلسله اتفاقاتی که در تونس افتاد اشارت به بهار عربی بود، درست میگم؟
بله کاملا درسته، که البته این فقط در کشور تونس نبود، این سلسله اتفاقات در خیلی از کشورهای عربی اتفاق افتاد، ولی ما الان داریم فقط به تونس اشاره میکنیم.
درست.
چه جالب، من نمیدونم در مورد بهار عربی.
آذین جان شما میخوای توضیح بدی یا من؟
نه شما بفرمایید.
بهار عربی یه سری جنبش ها یا انقلاباتی بود که فکر میکنم حوالی سال 2010 شروع شد و در جنوب غربی آسیا و شمال افریقا یه سری کشورهایی رو متحول کرد و باعث شد که سیستم های حکومتی و همینطور مراتب قدرت در این کشورها دچار تحول بشن.
بله همینطوره. آقای محمد ابن موسی از اعضای دفتر امور خارجه بهایان تونس میگن هنگامی که اجتماع ما در سال 2011 به سرعت دچار تغییر اساسی شد، مردم تجربه رویارویی با واقعیت برآمده از این تغییرات را نداشتند. کشور باید درباره سطح جدیدی از مسئولیت و مشارکت یاد می‌گرفت. وحدت در این فرایند ضروری است و وحدت و همدردی باید میان همه مردم ایجاد بشه. با وجود اینکه در این زمینه پیشرفت داشتیم، اما این امر هنوز به واقعیت تبدیل نشده و بسیاری از مردم احساس سرگشتگی میکنن.
آذین جون تو این گرده همایی ها کیا شرکت کردن؟
در این گرده همایی شاهد حضور تعدادی از مهمونهای مهم از جمله نماینده پارلمان و افرادی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و همینطور جمعی از دانشگاهیان و نمایندگان جوامع دینی بودند. علاوه بر شرکت کننده هایی که با رعایت مقررات ایمنی وضع شده توسط دولت در محل حضور پیدا کردند، هزاران نفر نیز از طریق پخش زنده این گرد همایی گفتگوها رو دنبال می کردن. شرکت کننده ها در این گرد همایی به اهمیت ترویج همزیستی به عنوان لازمه مشارکت همگانی مردم تونس در آینده جمعی خودشون توافق داشتند. یکی از نمایندگان پارلمان در این جلسه گفتن که نه تنها تونس بلکه جهان در حال تجربه افزایش تبعیضه. هدف اینه که یاد بگیریم که تنوع رو بپذیریم و اون رو با هم زندگی کنیم. در حال حاضر قوانین و مقررات وجود دارن، آنچه که لازمه اجرای اونهاست. برای رسیدن به این مرحله نیاز به تلاش مشترک هم از طرف مؤسسات دولتی و هم از طرف جامعه مدنی داریم. قانون اساسی تونس اصل تنوع رو پذیرفته. چالش ما این خواهد بود که این اصل رو در زندگی روزانه خودمون به کار ببندیم.
بسیار خوب.
از این جون نظر نماینده جامعه باهایی چی بوده در این مورد؟
آقای بن موسا از دفتر امور خارجه جامعه باهایان تونس هم که در این جمع حضور داشتن، با اشاره به اینکه مفهوم جدید شهروندی باید بر اساس شمولگرایی باشه نه انحصارگرایی، گفتن که جوامع در طول تاریخ بر اساس سلسله مراتب اجتماعی ساخته شده بودند: مؤمنین و غیر مؤمنین، انسان آزاده و بعده، مرد و زن. در نتیجه بخش زیادی از اجتماع نتونسته در عرصه عمومی مشارکت کنه. در چنین محیطی اجتماع نمیتونه به ظرفیت بالقوه خودش دست پیدا کنه و مفهوم شهروندی متناسب با این بره از تاریخ باید بر اساس اصول معنوی برابری و عدالت باشه.
ممنون از این جون، تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم عزیزم، ممنون که به من گوش دادی.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال ممنونیم ازت آذین ایقانی که این مطلب رو برای ما امروز به همراه آوردی و با شنونده هامون در میون گذاشتی.
خدا نگهدار.
دنیای پر از بی‌تکیه گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه موندگاره.
عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، بر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
ترانه‌ای که میشنوید از گوگوش و مارتی که بسیار عزیزمون با عنوان رفاقت.
کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی و منو تنها نذاشت.
عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای
های سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابی صرفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
این 41مین قسمت از برنامه پادکست هفت هست. موضوع برنامه‌مون فناوری و توسعه تکنولوژی هست و تأثیرات اون بر زندگی ماها.
هرانش داشتم فکر می‌کردم یکی دیگه از جنبه‌هایی که تکنولوژی زندگی ما انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار داده مسئله کار و اشتغال هست. فکر می‌کنم همینجور که ماشین‌ها هوشمندتر میشن و کارآمدتر میشن، بازار کار رو برای انسان‌ها کوچیک‌تر می‌کنن و این خودش می‌تونه عواقب جدی داشته باشه و نتایج غیر قابل پیش‌بینی رو شاید در جوامع به همراه بیاره.
آره، و پیش‌بینی میشه که سرعت این تغییرات هم در دهه‌های آینده خیلی بیشتر و بیشتر میشه. تأثیرات مثبتی گذاشته، ولی همونطور که گفتی بله، خیلی خیلی داره جا رو و عرصه رو داره برای انسانها تنگتر و تنگتر میکنه.
یه آماری میخوندم یه جا که 85 میلیون شغل و 15 صنعت در 26 کشور جهان تا سال 2025 به طور کل از بین میرند و با دیجیتال سازی فرایندهای کاری شاید بیش از 80% از کارکنان این حوزه ها از کار و اشتغال خودشون محروم بشن.
خیلی غم انگیزه ایمان.
غم انگیز هست، اما ممکنه که شرایط به گونه دیگه رقم بخوره و درسته که این نوع کارها از بین میره، شاید کارهای تازه‌ای زمینش ایجاد بشه و حالا دوباره اشتغال زایی به نوع دیگه ای صورت بگیره.
آره، و همینطور که میبینیم دارن بچه ها رو از الان آمادهشون میکنن برای دنیای جدید و دنیای با تکنولوژی جدید. میبینیم که آموزش ها داره تغییر میکنه، مدلش داره تغییر میکنه و مواد آموزشی هم داره بالکل عوض میشه.
دقیقا. خب در همین ارتباط بریم با کارشناس برنامه امروزمون آقای امین غذایی همراه بشیم و بیشتر در این خصوص ازشون سوال کنیم.
بریم صحبت کنیم.
آقای امین غذایی عزیز رو روی خط داریم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار خوشحالیم. امین خان، خوش اومدید به برنامه خودتون.
متشکرم از شما، ممنون که منو به این برنامه دعوت کردید.
امین غذایی عزیز، به درود میگم و ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم، بفرمایید.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با امین آشنا نباشن بگیم که امین غذایی جامعه شناس هست و مدت زیادی که در زمینهای مختلف این رشته مشغول تحقیق و فعالیت.
من سوال اول رو دوست دارم اینجوری مطرح بکنم که توسعه فناوری خیلی سرعتش زیاد شده و همونطور که میبینیم داره به جایگزین شدن ماشین با انسان منجر میشه. این رویه چه خطراتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد؟
بله، در واقع میشه گفت که توسعه فناوری از انقلاب صنعتی هرچی بیشتر باعث اتوماسیون شده. اتوماسیون منظور همینی که در واقع تولید کالا و خدمات نقش ماشین بیشتر شده و مسئله اینجاست که منطقا وقتی ما فکر کنیم ماشین جای انسان رو میگیره، پس انسان نیروی کار کمتری رو لازم داره که انجام بده و بنابراین احتمالا زمان آزاد و وقت آزاد بیشتری رو داره که صرف کارهای دیگه کنه. اما متاسفانه واقعیت اینه که به خاطر وجود نظام سرمایه‌داری این اتفاق میفته که به جای اینکه مثلا وقتی یک کارفرمایی، یک صاحب کارخونه‌ای، یک صاحب مثلا یک فروشگاهی میاد یک ماشینی رو جایگزینی روی انسان میکنه، خب مثلا نمیاد به کارگراش بگه شما حالا به جای 8 ساعت بیاین 6 ساعت کار کنید، 5 ساعت کار کنید و من همون حقوق قبلیشون رو به شما میدم. نه، میاد دو سه تا کارگر رو اخراج میکنه. بنابراین اتوماسیون به بیکاری کمک میکنه، یعنی باعث بیکار شدن نیروی کار میشه. و این به کرات و مرات اتفاق افتاده، خصوصا با توسعه فن آوری کمک میکنه به اتوماسیون، اتوماسیون کمک میکنه بیکار شدن افراد و این خب یه تغییراتی در سکتورهای تولیدی مختلف ایجاد میکنه و حالا اگه نگیم در طولانی مدت، در کوتاه مدت باعث اخراج خیلی از آدم ها، افراد از نیروی از کارشون میشه، شغلشون رو ازشون میگیره و به هر حال ولی اینجا یک معمایی هست که بالاخره خب ما نمیتونیم بگیم که اوکی ما نمیتونیم ماشین وارد نکنیم یا اتوماسیون رو ایجاد نکنیم، پیشرفت فناوری انجام نشه به خاطر اینکه نیروی کار اخراج میشه، ولی از سوی دیگر هم این جای تأسف داره که پیشرفت فناوری رو بارش و یا مصایبش رو باید مردم عادی بر دوش بکشن. این یک خطر خیلی مهمیه که اتوماسیون در واقع ایجاد میکنه. خطر دومی که حالا من کوتاه اشاره کنم اینه که ماشینالات یا توسعه فناوری تا حد زیادی کمک کرده متاسفانه به کنترل و نظارت روی کار انسان یا روی زندگی انسان. مثلا شما مسئول به میانسا، یعنی مثلا نظارت همگانی روی رفتار انسان‌ها تو نقاط مختلف، و این خطری وجود داره در مورد اینکه به حال زندگی خصوصی انسان‌ها تحت نظارت قرار بگیره و این هم خطر دوم هست. البته ما میدونیم که با پیشرفت فناوری آیتی ممکن خطرات بیشتری هم ایجاد شه، یا با پیشرفت فناوری‌هایی که مرتبط هستن با توسعه ژنتیک یا توسعه هوش مصنوعی و غیره و غیره.
ممنونم از توضیحت امین جان. اشاره کردی به بیکار شدن نیروی کار. اگه این اتفاق بیفته که داره میفته در جامعه امروزی، چطور میشه هنوز این حس مفید بودن رو در بین شهروندان تقویت کرد؟ اینکه احساس نکنن حالا که کار نمیکنن عملاً عنصر بیفایده و بیمصرفی شدن در جامعه.
اتفاق این نیستش که مردم کار نکنن در واقع، ولی احساس مفید بودن از اونها به یک نوعی گرفته میشه، به این دلیل که در واقع هم پیشرفت فناوری و هم صنعتی شدن و همون مدل خط تولید و تقسیم کار و پیچیده شدن کار و روند تولید باعث میشه که کارها به کارهای ساده‌تر و کوچیک‌تر تقسیم بشن. شاید همه ما اون فیلم چارلی چاپلین رو دیدیم که کار یک کارگری تبدیل میشه فقط پیچ کردن و یک کار تکراری و ساده رو انجام میده. خب این واقعیت هنوز وجود داره، یعنی اینکه کارها به چنان کارهای ساده و ابتدایی تقسیم میشن که طرف عضو بسیار کوچیکی از یک نظام تقسیم کار بسیار بزرگیه و اون حس مفید بودن خب از وی میگیره. چرا؟ چون احساس تولید، خلاقیت، این که بتونه هنر یا توانایی ها و مهارت های خودش رو به کارش اضافه کنه یا در کارش بروز بده کمتر میشه. خب البته هیت های شغلی جدیدی هستن مثل همین آیتی که مثلا گرافیست ها هستن، برنامه نویس ها هستن که شاید بتونن یک سری اون خلاقیت ها رو به کارشون اضافه کنن، ولی این میشه در حیطه اینترپرنورها یا کارآفرینان الان ما اینو شاهد هستیم. همچنان در حیطه صنعت ما این مسئله تقسیم کار رو میبینیم و حتی در کارهای تخصصی. و وقتی شما یک کار ساده تکراری یا روتین رو شما انجام میدید، چه در بوروکراسی چه در کارخونه، خب احساس نمی کنید که شخصیت شما، توانایی شما، مهارت شما، هنر و خلاقیت شما در کار بروز میکنه و وقتی این اتفاق میفته شما احساس نمی کنید برای جامعه مفید هستید. یک مثال خیلی کوچیک بزنم، ساده بزنم، که من یک دوستی داشتم که در سرن کار میکرد، یک شتاب دهنده بزرگ، و دقیقا رو دستگاهی کار میکرد که دیتکتور بود، یعنی خب ایشون دکترای فیزیک داشتن، فیزیک آزمایشگاهی، و روی دستگاهی کار میکردن که پیچه تا این دستگاهی بود که دستگاهی هست که بشریت تا کنون اختراع کرده. خب شما فکر میکنید احتمالا یه همچین شغلی باید حتما به شما احساس مفید بودن دست بده، یعنی حداقل من دارم روی دستگاهی کار میکنم که پیچه تا این دستگاهی که بشریت ابداع کرده. ولی همین دوست من میگفت که کار من بسیار کار کوچیک و ساده ای، از نخال ساده بگیم، ولی کار بسیار تقسیم و جزئی از یک فرایند بسیار بزرگی از نظام تقسیم کاره و از کار خودش راضی نبود، احساس مفید بودن نداشت. یعنی حتی این فردی که دکترای فیزیک آزمایشگاهی داره و داره رو پیشترین دستگاه هم کار میکنه، در اصل نظام تقسیم کار نسبت به کار خودش نگاه مفیدی، نگاهی مفید بودن، نگاه مثبتی نداشت.
درست.
حالا شما این رو نگاه کنید که در دیگر موارد از سکتورهای تولیدی چه اتفاقی خواهد افتاد.
داشتم فکر میکردم که چقدر انسان پیچیده است
و زندگیش میتونه خیلی ساده و ابتدایی بشه. در واقع مسئله اینه که ما در واقع از زندگی خیلی چیز زیادی لازم نداریم.
دقیقاً، ولی خودمون پیچیدش کردیم.
بله، یعنی حتی ارضای نیازهای حیاتی اساسی ما که میتونست در اثر فناوری خیلی ساده ارضا بشه و انجام بشه، در واقع اتفاق نیفتاده. یعنی ما پیچیده‌تر زندگی میکنیم ولی همچنان وابسته هستیم به همان نیازهای حیاتی و اساسی خودمون، یعنی بیشتر وابسته هستیم. میشه گفتش که ما در قدیم ممکن بود محروم باشیم، امروز بدهی داریم فقط. بیشتر اینجوری میشه گفت.
سپاسگزارم ازتون. امین خان، اشاره کردید به توسعه فناوری، میخواستم یه مثال بزنم. مثلا هوش مصنوعی معیارهای سنجش امر اخلاقی رو دگرگون میکنه یا نه؟
این قضیه خب هوش مصنوعی یک ارتباطی با مسائل اخلاقی داره. فقط هوش مصنوعی نیست، در واقع کل توسعه فناوری رو وقتی نگاه میکنیم ما با یک معمای نسبتاً فلسفی و اخلاقی روبرو میشیم. میشه اینجوری گفت که توسعه فناوری در هدف چه کسانی قرار گرفته و به چه هدفی هست. ما میدونیم که توسعه فناوری باعث کاهش کمیابی میشه. یعنی کمیابی به این معناست که خب ما وقتی فناوری داریم بیشتر تولید میکنیم و کمیابی خب کمتر میشه، یعنی در واقع فراوانی بیشتر میشه و این احتمالاً به برخورداری انسان از امکانات و خدمات منجر میشه. اما همزمان این فناوری تا یه حد زیادی این مسئله رو به وجود میاره که انسان رو تسخیر میکنه، انسان رو ممکنه حقیر بکنه. این مثال خیلی ساده بزنم، ما گوشی های اسمارت داریم، تلویزیون اسمارت داریم، اینترنت اشیا داریم، جهان ما، ابزارهای ما دارن هوشمند میشن ولی انسان هوشمند نمیشه. یعنی انسان ممکنه همون نادان بمونه، یعنی برعکس عمل شده. گوشی های هوشمند ما رو ممکنه خنگ بار بیاره، یعنی ما رو وابسته و ناتوان بار بیاره و به یک معنای یک تناقضی ایجاد میشه. به جای اینکه فناوری باعث توانمندی انسان بشه، میتونه باعث وابستگیش، باعث تضعیفش یا احساس تحقیرش بشه. یه مثال دیگه در مورد رسانه‌های اجتماعیه که در واقع توانایی تعامل ما با انسان‌ها بیشتر باعث انزوای ما شده تا اینکه واقعا روابط اجتماعی گسترده‌تری داشته باشیم. و این تناقضات رو ما میتونیم ببینیم و مسائل اخلاقی هم قطعا مطرحه. چرا؟ چون ما در واقع مسئله اینه که اخلاقیات اصولا یک اصول ثابت و منسجمی هستن ولی وقتی فناوری وارد یک قضیه میشه تا یه حدی مسائل پیچیده تر میشن. برای مثال ما در مورد مثلا حریم خصوصی ما دچار مشکل اخلاقی هستیم. شما فرض کنید که یه کارگری، یه کارمندی داره کار میکنه و بعد کارفرماش میاد تو سوشیال مدیا تو پروفایلش نگاه میکنه که فلانی چه نظر سیاسی داره، چه عقیده‌ای داره و روی کارش تاثیر میگذاره. یعنی مثلا ممکنه حتی اخراجش کنه به خاطر این حرف. بنابراین اینجا یک مرزهایی در نظر دیده میشه و این مشکلات اخلاقی خیلی، حالا این فقط یک نمونه بسیار کوچیکش بود، مسائلی وجود میاد که میبینیم توسعه فناوری در واقع خیلی انسان رو توانمند نمیکنه، خیلی انسان رو اونجا که فکر کنیم قدرتمند و یا مستقل یا individualized، یعنی حالتی که منفرد باشه بتونه توانایی فردی داشته باشه رو انجام میده. با اینکه توانایی های تکنیکیش افزایش پیدا میکنه، توانمندی بروز و ظهورش، شخصیتش کمتر میشه. ما دوستان زیادی در مثلا رسانه اجتماعی داریم ولی تنها هستیم.
دقیقاً.
مرسی از توضیحی که دادی امین جان. میخواستم ازت بپرسم که حالا چه کار میشه کرد که بر خلاف رویه‌ای که وجود داره بشه انسانها رو در برابر فناوری توانمند کرد؟
داستان از این قراره که ما یک ذره باید درکمون رو از فناوری گسترده تر کنیم. فناوری معمولا تداعی میشه با توسعه ماشین‌آلات بزرگ، با توسعه سیستم‌های بزرگ، میدونید؟ یعنی یک جوری کمیت بزرگ، تولید بیشتر. ولی گاهی وقتا ما با فناوری به یک چشم دیگه نگاه کنیم. آیا ما میتونیم فناوری داشته باشیم که حالا در واقع مثلا مثال‌های مختلفی میشه زد، فناوری داشته باشیم که مثلا به جای اینکه انبوهی از مواد خام رو از دل زمین بکشیم بیرون و باهاش مثلا پتروشیمی داشته باشیم، تولیدات داشته باشیم، محصولات ارزون تولید کنیم، فناوری داشته باشیم که یک کشاورز رو مثلا در یک گوشه‌ای از کره زمین توانمند کنه که بتونه مثلا انرژی خونش رو، انرژی منزلش رو از همون باغ یا محیط اطراف خودش به دست بیاره. مثلا فناوری داشته باشیم که کوچک باشه، فناوری ساده و کوچک، نه فناوری بزرگ. یعنی ما یک پیش‌فرضیاتی از فناوری داریم که از انقلاب صنعتی و از قرن، میشه گفت از اوایل قرن 20 به وجود اومده، که فناوری شتاب دهنده، سرعت بخش، کمیت‌های بزرگ، میدونید ماشین‌آلات و این هاست. شما فیلم‌های دهه 60-70 نگاه کنید، میبینید فناوری یعنی توسعه در فضا، کلونی کردن فضا. یعنی مثلا ما بریم تو مریخ زندگی کنیم، یا مثلا ما ماشین‌های پرنده داشته باشیم، آسمان خراش داشته باشیم. این نگاه، نگاه به نظرم باید در این نگاه در واقع تجدید نظر بشه. فناوری صرفا به این چشم نگاه نکنیم، فناوری به شکل نگاه کنیم که بتونه یک اقتصاد محلی رو مثلا گسترش بده، فناوری که بتونه یک خانواده رو در واقع توانمند کنه. یعنی فناوری الزاماً نباید متمرکز باشه به سازه‌های غول‌آسا، محیط‌های بزرگ، فناوری تولید انبوه. و این اگه نگاه عوض شه احتمالاً یک راهیافت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
خیلی نکات جالبی رو اشاره کردید.
ممنونم از توضیح.
خواهشون.
و در آخر نمیدونم یادتون هست یا نه، ما دوست داریم که شما یک ترانه‌ای رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنید. ترانه خاصی مد نظرتون هست؟
خب باز این سوال شما پرسید. خب اجازه بدید، من نفهم گفتم که موسیقی یعنی زیاد گوش نمیدم، ولی
مگه شما موسیقی گوش نمی کنی؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟
نه، من گفت موسیقی ایرانی گوش نمیدم.
بله بله.
آها،
کوروش یغمایی یا این یک گل یخ داره، الان من اتفاقی گوش کردم.
اینی که اتفاقی گوش کردی خوب. بسیار خوب.
ولی قبل از اون با امین خان خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
امین جان خدا نگهدارت.
بدرود.
غمیونه تو تو چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه تو چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهایی ما باد میبره دوتو چشم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوانه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق و فه توی این زمان نکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوانه کرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ تو یه دلم جوان میکرده چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تا چشمونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت
سرم های منه وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوونه
شما شنونده 41مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. همیشه و هر کجا که هستید میتونید از طریق صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS با ما در ارتباط باشید و به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید.
ممنون ایمان از اینکه راه‌های تماس رو گفتی. موضوع برنامه امروزمون فناوری و توسعه تکنولوژی بود و داشتیم صحبت می‌کردیم که تکنولوژی در واقع چه تأثیری بر زندگی انسان‌ها گذاشته. فکر می‌کنم یکی از مسائلی که خیلی زندگی انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار داده بخش سلامتیش هست. در قدیم آدم‌ها بیشتر فعالیت می‌کردن، باغ داشتن، نمی‌دونم کار بیرون میکردن، فعالیت فیزیکیشون خیلی بیشتر بود، ولی الان به واسطه تکنولوژی ما بیشتر میشینیم، با کامپیوتر کار میکنیم و این فعالیت خیلی کم شده و ما میبینیم در اکثر جوامع و در اکثر افراد مسئله نمیدونم ناراحتی های کمر، گردن چقدر زیاد شده
و در حقیقت همونجور که اشاره کردی کم تحرکی به عواقب جدی منجر شده در سلامت انسان ها.
بله کاملا.
حالا امیدواریم که ورزش کنیم، امیدواریم که در بند این تکنولوژی نباشیم و بتونیم اتفاقای بهتری رو در زندگی خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم.
بله دقیقا.
خب فکر میکنم که فرانک شوبریان عزیز روی خط، بریم با فرانک همراه بشیم.
بله بریم باهاشون همراه بشیم.
فرانک شوبریان عزیز به برنامه پادکست هفت دوباره خوش اومدیم.
قربان شما، درود و دوصد بدرود به شما ایمان عزیز.
شادشون.
فرانک چون خیلی خوش اومدی به برنامه خودت، خوشحالیم از این که در خدمتت هستیم.
ممنونم عزیزم، منم خیلی خوشحالم.
فرانک جون، ما این هفته میخواستیم یه مقدار در مورد هنر و جایگاه هنر در دیانت باهایی صحبت بکنیم. میخواستم ببینم اگر شما مطلبی دارین برامون بفرمایید.
بله خیلی موضوع جالبی است این موضوع هنر و اتفاقا دیدگاه دیانت باهایی هم فکر میکنم در این مورد شنیدنی باشه، به این جهت که هنر و هنرمند کلن در دیانت باهایی خیلی جایگاه والایی هست و خیلی گرامی داشته میشه هنر و در واقع خلق زیبایی ها فکر میکنم از نظر هر عاقل هوشمندی خلق زیبایی و هنر گرانقدر هست و خب مسلماً دیانت باهایی هم به عنوان دینی که برای امروز اومده 100% نه تنها موافق هنر هست که به نوعی مروج هنر هم میتونه باشه و در واقع اون لطافت و محبت و صلح و دوستی که در دیانت بهایی هست خودش به نوعی مروج هنر هست یا تأثیر هنر میتونه باشه که به جای خشونت استعداد انسان رو صرف میکنه در زیبایی سازی و زیبایی آفرینی به جای اینکه صرف بکنه در خشونت و جنگ و مثلا کشت و کشتار.
درسته.
معمولا میتونیم ببینیم که چقدر در دیانت بهایی از هنرمندها تجلیل شده و قدردانی شده. مثلا ما یک معلم موسیقی به نام داریم به نام میرزا عبدالله که ایشون بهایی بودن و حضرت عبدالبها برای ایشون لوحی نازل کردن. حالا من این لوح رو اینجا ندارم دم دستم که براتون بخونم، ولی مضمون این است که ایشون رو تشویق کردن به اینکه شما که معلم موسیقی هستی و این اسواد و الهان رو جمع‌آوری می‌کنی، خیلی تشویقشون کردن به این کار. و این خب خیلی مهمه که فکرشو بکنید که فرزند یک مظهر ظهور برای یک شخصی که کارش موسیقی بوده و به اصطلاح اینطور بود که در بین علمای اسلامی موسیقی حرام بود دیگه. حالا اصلا کاری نداریم که در اصل در اسلام حرام هست یا حرام نیست، این چیزی بود که علمای اسلامی باب کرده بودن که موسیقی حرام هست و حضرت عبدالبها در این بین اومدن و برای میرزا عبدالله لوحی نازل کردن و در تعریف و تمجید ایشون بیاناتی فرمودن. اگه بخوام از بقیه هنرمندان بهایی بگم، جناب مشکین قلم که خوشنویس و خطاط بودن، جناب مهندس هوشنگ سیحون که بناهای مهم یادگاری بسیار زیبایی در ایران ساختن، و جناب مهندس حسین امانت معمار میدان آزادی تهران که معرف حضور همه ایرانی ها هست، جناب مهندس فریبرز صحبا که معبد زیبای نیلوفر آبی در هند رو ساختن، و خیلی خیلی هنرمندان گمنام دیگری که حالا من چند تاشون و اسماشون اینجا داشتم و عرض کردم.
فرنک جون، در آثار باهایی هنر فرهنگ خاصی داره؟ این سوال خیلی ازمون میشه.
یعنی یه فرهنگی به اسم فرهنگ هنر باهایی باشه؟
بله بله.
به نظرم بدین طوری نیست، یعنی من تا حالا ندیدم. یعنی همونطور که همه میدونن وحدت در کثرت یکی از اهداف بزرگ دیانت باهایی است. وحدت در کثرت یعنی تمام زیبایی های دنیا در کنار همدیگه زیبا هستن، مثل باقی پر از گلهای رنگارنگ. و به نظر من اینطوری هست، مثلا شما تو ساختمان‌های مشرق الازهار هم که نگاه بکنید از زیبایی‌ها و فرهنگ همون مملکت و همون کشور به اصطلاح ایده می‌گیرن و ساختمون رو می‌سازن، یعنی که ارج می‌نهند به زیبایی‌ها و هنر هر کشوری و همون رو گرامی می‌دارن، در هنر خودشون هم استفاده می‌کنن. به نظر من نه هیچ فرهنگ خاصی نیست و همین تنوع و زیبایی‌های دنیا گرد هم آوردن اونهاست، این خودش هنره.
دقیقا همینطوره. فرنک جان، نکته آخری که می‌خوام ازتون بپرسم اینه که آیا باهایی‌ها تعریف مشخصی اصلا برای کار هنری دارن؟ یا در آینه باهایی چه نگاهی به مقوله هنر هست به صورت کلی؟ اگه بخوایم بگیم چه کارهایی رو هنر محسوب میکنند؟
آره، سوال خوبی بود. اتفاقا یادم افتاد به بخشی از کتاب هفت روحی که تا همین سریای قبل هم داشتیم در مورد کتابای روحی صحبت میکردیم. یک بخشی هست در آخر کتاب هفت روحی به اسم هنر، جایگاه هنر. من خیلی اون بخش رو دوست داشتم به این جهت که علاوه بر این که از هنر موسیقی و نقاشی و سایر هنرهایی که در دنیا میشناسیمش نام برده بود و تجلیل کرده بود به طور خاص، توضیح داده بود که چه چیزهایی میتونه هنر باشه. مثلا اینکه من وقتی مهمون میاد خونم با چه خوشرویی در رو باز میکنم، اون لبخندی که به صورت مهمانم میزنم، اون خلوصی که در مهمان نوازی من هست، اون جوری که صداش میکنم، اون جوری که معرفیش میکنم، اون جوری که با آدما در ارتباطم، این خودش هنره. یعنی چون این بخش داره میگه که
جالب.
خیلی جالب بود این بخش، داشت به ما میگفتش که تو کلاسای روحی از هنر استفاده بکنید که جالبتر بشه و خسته کننده نباشه.
بله.
در ادامه این توضیحاتش اشاره کرد که چه زوایایی میتونه هنر باشه و آیا حالا اصلا اگه من مثلا موسیقی نمیدونم، نقاشی نمیدونم، خب یعنی پس بی هنرم و این کلاس روحی من همطور بی هنر خواهد رفت. ولی اینجا این اشاره رو میکرد که نه، اون لبخند من، اون نوع برخورد من، جوری که آدم رو صدا میزنم، جوری که باهاشون حرف میزنم، هم میتونه هنرمندانه باشه.
خیلی ممنونیم ازت. تا برنامه های دیگه، خداحافظ.
قربونت، ممنون از موضوع زیبای شما که منم به وجد آوردید از مطرح کردنش.
قربان شما، منم ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خوب و خوش باشی.
خداحافظ.
صدا بستر حیات کلمه است که مقصدی به سمت عمق ادراک ها می پوید.
امیدواریم صداتون در این جهان پر سر و صدا ماندگار باشه. یک بار دیگه از تمام شمایی که ما رو تا این لحظه گوش کردید سپاسگزاری می کنم و امیدوارم که هر کجا هستید روز و شبتون خوب باشه و به زندگی امیدوار بمونید.
اینجا خیلی خوبه که از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون هم تشکر ویژه داشته باشیم، از الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز که همواره با ما همراه هستن.
خدا نگهدار.
هر کجا هستید روز و شبتون خوش.